اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. مقام های امنیتی ولایت کندهار می گویند که حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز یک مقام پلیس این ولایت با یک محافظش کشته و سه منصوب دیگر پلیس زخمی گردید. یک مقام امنیتی کندهار که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماین مغناطیسی در موتر حامل سمونوال جانان فرمانده قطعه واکنش سریع پلیس ولایت کندهار تعبیه شده بود که در اثر انفجار آن آقای جانان کشته شد. این رویداد در ساحه حضرت جی بابا در مربوطات حوزه چهارم شهر کندهار به وقوع پیوست. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش سلاح‌های مورد نیاز برای دفاع از خود را یا می‌سازد و یا آن را خریداری خواهد کرد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
آقای روحانی گفت که ایران برای ساختن و خریدن سلاح‌های مورد نیاز خود به اجازه کدام کشور دیگر نیاز ندارد. رئیس جمهور روحانی همچنان افزود که سلاح‌های ایران به خاطر استفاده علیه همسایگان این کشور نبوده، بلکه از آن برای دفع حملات علیه ایران استفاده خواهد شد. رئیس جمهور ایران با اشاره به حضور آمریکا در منطقه گفت که قدرت‌های متجاوز در اطراف ایران پایگاه‌های نظامی ساخته و به گفته او این قدرت‌ها بدون در نظر داشت قوانین بین‌المللی و بدون اجازه ملل متحد در امور منطقه مداخله می‌کنند. این در حال است که ایران خود یکی از حامیان حکومت بشار الاسد در سوریه بوده و بر اساس گزارش‌ها سپاه پاسداران ایران به حمایت از حکومت آقای اسد در سوریه می‌جنگند. ایران همچنان از گروه حزب الله در لبنان و شبه نظامیان شیعه در عراق نیز حمایت میکند.
مقام های آمریکایی از ملاقات پنهانی مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پرده برداشتند. با گفته این مقام ها پومپیو در اوایل ماه جاری میلادی به پیونگ یانگ رفته بود و به خاطر بحث روی ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون با رهبر کره شمالی دیدار کرد. مایک پومپیو نامزد وزارت خارجه ایالات متحده بوده و او بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که تاکنون با رهبر کره شمالی ملاقات کرده است. یک مقام آمریکایی گفته است که ملاقات رئیس CIA با رهبر کره شمالی با کمک رئیس اداره استخبارات کره جنوبی تنظیم شده بود و مایک پومپیو می‌خواست بداند که آیا رهبر کره شمالی برای مذاکرات جدی با دونالد ترامپ آماده است یا خیر. قرار است دونالد ترامپ در اواخر ماه می و یا اوایل ماه جون امسال با رهبر کره شمالی ملاقات کند. تاکنون محل این ملاقات مشخص نشده، اما گمان زنی های وجود دارد که این ملاقات ممکن در پیونگ یانگ و یا استاکهلم، ژنو و یا هم در منگولیا برگزار گردد. از سوی دیگر کره جنوبی می خواهد موافقت متارکه جنگ را با کره شمالی به یک موافقت صلح تبدیل کند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
یک مقام نزدیک برای جمهوری کره جنوبی با بیان این مطلب گفته است که تبدیل کردن موافقت متارکه جنگ با کره شمالی مستلزم مذاکرات با سایر کشورهای زی داخل نیز می باشد. کره جنوبی و کره شمالی از رهگذر روابط بین الملل در حال جنگ به سر می برند، چون این دو کشور تنها روی توقف جنگ توافق کرده بودند و تاکنون به کدام پیمان صلح دست نیافتند. قرار است رئیس جمهوری کره جنوبی در اواخر ماه جاری میلادی با رهبر کره شمالی ملاقات کند. یک مقام کره جنوبی گفته است که در این ملاقات رهبران دو کره روی پایان دادن اقدامات خصمانه علیه یکدیگر نیز بحث خواهند کرد.
رئیس مجلس اولیای پارلمان روسیه میگوید که واکنش این کشور در برابر تعزیرات اقتصادی آمریکا هدفمندانه و دردناک خواهد بود. ولنتینو ماتوینکو امروز گفت تعزیرات اقتصادی مانند یک شمشیر دولبه بوده و کشورهایی که این تعزیرات را به ویژه علیه روسیه وضع می کنند باید عواقب جدی آن را نیز بدانند. این در حال است که مجلس سفلای پارلمان روسیه در حال بررسی طرح است که بر اساس آن حکومت این کشور می تواند واردات برخی تولیدات و محصولات آمریکایی را به روسیه منع و یا محدود کند. روابط بین مسکو و واشنگتن اخیراً به متشنج‌ترین سطح آن پس از پایان جنگ سرد رسیده است. بازدید مفتشین سازمان من استفاده از سلاح کیمیایی از یک منطقه در دوما که در آن زن حمله سلاح کیمیایی می رود به تعویق افتاد. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که دلیل تعویق بازدید مفتشین از دوما در نزدیکی دمشق آغاز تیراندازی در این منطقه می باشد. مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی به خاطر بررسی ادعایی که حمله کیمیایی بر دوما به سوریه رفتند. کشورهای غربی ادعا دارند که در این حمله که در 7 اپریل انجام شد ده ها تن کشته شده، اما سوریه و روسیه این ادعا را رد کرده و این حمله را ساختگی می خوانند. تا کنون معلوم نیست که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی چه زمانی برای بار دیگر به دوما خواهند رفت. و باربرا بوش، بانوی نخست پیشین ایالات متحده که شام دیروز به عمر 92 سالگی درگذشت، قرار است روز شنبه 21 اپریل در شهر یوستن ایالت تکساس به خاک سپرده شود. قصر سفید با ابراز تسلیت به خانواده بوش از خدمات باربرا بوش به ویژه تلاش های وی برای گسترش سواد آموزی به نیکوین یاد کرده و او را مدافع خانواده های امریکایی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نگاشته که یک جا با همسرش ملینیا ترامپ در مراسم خاکسپاری خانم بوش شرکت خواهد کرد. پایان خبرها.
دوست عزیز، شنوندای برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. تا یک هفته دیگه تقریبا 40 سال از هجوم نیروهای شورای وقت به افغانستان می گذرد. تغییراتی که به تعقیب سقوط شوروی وقت، روی کار آمدن مجاهدین، جنگ های داخلی، حکومت طالبان، مداخله ایالات متحده و بالاخره رژیم جدید هم حاصل این پیام رویداد است. در بحث امشب در رابطه با استراتژی کشورهای منطقه در قبال افغانستان، رابطه روسیه با طالبان و حکومت افغانستان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای اسحاق اطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که همین لحظه از کابل در خط تلفن با ما هستند. آقای اطمر، سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
آسیب‌تر عزیز، خدمت شما و خدمت تمام دستاندارکاران برنامه شما و همچنین شنوندا عرض سلام و احترام.
پیش از تحلیل و پرداختن به این موضوع و رفتن به گذشته و پیشینه موضوعات دنبال کردن، در حال حاضر روسیه با در نظر داشته شرایط افغانستان بنبست مسئله صلح در افغانستان، موجودیت ایالات متحده در افغانستان و بی سرنوشتی مذاکرات صلح، فکر میکنین چی نقش مهم را میدانند در چنین وضعیت در افغانستان ایفا کنه و چقدر هم دولت مردای روسیه علاقمند ایفای یک نقش مؤثر و فعال در افغانستان هستن؟
تشکر. بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و کشورهایی که شامل اتحاد جماهیر شوروی بود با کشورهای مستقل تقسیم شدن، یعنی در بعد از سال 1991 تقریبا اتحاد شوروی از هم پاشید و قدرت نظامی که خود اتحاد شوروی سابق داشت او از دستشان رفت. بر صورت در طول 10-15 سال گذشته روس ها دوباره توانستند که اون پتانسیل نظامی خود بالا ببرند و همچنین در سال اخیر گرچه با آمدن پوتین باز هم گرچه با مقایسه با ابرقدرت های جهان مقایسه نمیشه، ولیکن باز هم تانستن که چالش برای یک قطبی شدن دنیا باشن. یعنی فعلا روسیه کشور است که در جهان رقابت میکنه با اول قدرت بزرگ دنیا که عبارت از امریکاست. رقابت روسیه در چند جبهه دیده میشه. شما در شرق میانه همکنون در سوریه میبینین رقابت، در اوکراین میبینین رقابت و در منطقه میبینین که روسا چقدر با مسائل منطقوی دلچسپی نشان دادن و قضایا را از نزدیک اینا می‌بینند و مطالعه می کنم.
و در ببخشید که شما را قطع می کنم، در این جبهات چنانچه شما از اونها نام بردین، مثلا مثل سوریه یا مثلا افغانستان، اینا با مخالفان رژیم بر سر اقتدار که حمایت میشن بعضن از طرف با حکومت های مختلف، هم در مخالفت و یا در رویارویی با ایالات متحده قرار دارن. مثلا در سوریه از حکومت بشار الاسد حمایت میکنن که ایالات متحده در مخالفت با اونا قرار دارن. در افغانستان تماس هایی را با طالبان گرفتین که حکومت افغانستان از طرف که از طرف ایالات متحده حمایت میشه در رویارویی با اونا قرار دارن، درست است؟
بله. ببینید، یک مسئله که مسئله تروریسم است یا امو افراد الاجاری جنگی است، اینا در طول تاریخ همیشه به منحص افزار از طرف قدرت های جهان و یا قدرت های منطقوی استفاده شدن. مثلا شما ببینین القاعده را، القاعده زمان بخاطر مدافع خود امریکا در افغانستان وجود داشت و خود اسامه بن لادن کسی بود که کمک های امریکا را ای بر مجاهدین افغان آماده می ساخت و همچنین بر سربازگیری از جهاد عرب اسامه بن لادن تلاش می کرد و همچنین برالاوه اسامه بن لادن بعض از تندروهای مذهبی دیگه عرب بودن، مثل ایمن از زواهیری، عبدالعظام، خطاب و امثال هم شیخ خالد محمد، اینا کسایی بودن که اینا بر جهاد افغانستان به اصطلاح این وقت کار کردن. زمانی که امریکا افغانستان بعد از اینکه حکومت اتحاد شوروی سقوط کرد و دولت دکتر نجیب الله از بین رفت، امریکایی ها با امید از اینکه اینا اتحاد شوروی را پارچه ساختن دیگه به افغانستان اتکا نکردن یا به افغانستان اعتنا نکردن، اینا بار بستری خود را بسته کردن و از افغانستان رفتن. یعنی کمک هایی که اینا بر مجاهدین می دادن اینا توقف دادن و اصلا هم علاقه با حکومت مجاهدین و یا سیستمی که در افغانستان بعد از خروج شوروی و سقوط رژیم هایی که از شوروی الهام می گرفتن، اینا را رها کردن. که اینجا زمینه بر خود توریست ها و زمینه بر امتون روای مذهبی آماده شد تا اونا و دل خود از این منطقه استفاده بکنن. همون بود که یک تعداد گروپ های افراطی از خود منطقه، از ازبکستان، از چین، از یلغور مثلا، اینا آمدن و در مناطق مرزی پاکستان اینا جا به جا شدن و از اینجا زمینی یا به اصطلاح مساعد در افغانستان اینا داشتن. من خودم در اون زمان در کابل بودم، من همی گروپ های حرکت المجاهدین یا همی گروپ های افراطی دیگه که در پاکستان دیدن، اینا عملا در کابل رفت آمد داشتن و اینجا یک قسمت افغانستان در مقابل از اینا قرار داشت و اینا عملا حکومت طالبان را در قسمت کمک میکردن. بعضی داوطلبای عرب، بعضی داوطلبای منطقوی، بعضی از داوطلبای خارجی در پالی طالبان علیه اما گروه مقاومت که در افغانستان وجود داشت اینا می جنگیدن. برصورت این فرصت بر از اینا یک فرصت طلایی بود تا که مسئله 11 سپتامبر صورت می گیره و می بینیم که 11 سپتامبر هم بر می گرده بالاخره ریشش به القاعده. و از این کس که امریکای ها می فرمند که عناصر را که اینا بر از بین بردن اتحاد شوروی وقت اجازه داده بودن و ایره تنبیل تشیز میکردن، بالاخره روز گریبان خود از اینا را گرفت و بعد از او امریکایی ها با ناتو اینا کمپاین شروع کردن و حکومت طالبان را سکوت دارن. بازم با آغاز جنگ ها در عراق توجه امریکایی ها از این منطقه برگردانیده شد و اونا متوجه عراق شدن. برصورت کم توجهی و کم بها دادن به دشمن اینجا امریکایی ها را در حالت قرار داد که مخالفین دولت افغانستان آهسته آهسته نیرو گرفتن و در اینجا فرصت و زمینه لازم هم بر از اینا از طرف استخبارات منطقه فراهم شد. اینا به متجهیز و تریننگ و مثلا به ایجاد دوباره تشکیلات خود پرداختن تا ای که به حد توانمندی خود رسیدن. در اینجا حکومت آقای کرزی حکومت بود که سیاست متناوب علیه طالبان داشت. تا آخری که آقای کرزی رئیس جمهور بود اینا با طالبان و به اصطلاح مفکوری عمل قاطعانه را نداشتن، اینا را برادر خطاب.
آیا به نظر شما در این مقطع زمانی این مسئله به خاطر همسویی با ایالات متحده بود، برای اینکه در آغاز رژیم آقای کرزی و بخصوص در رأس حکومت آقای کرزی با امریکا همسویی زیاد داشت و پسان در دور بعدی یک بار روابط خود با ایالات متحده به پایین ترین حدش رساند که این هم آیا تاثیر داشت در روابط حکومت افغانستان با طالبان؟ درست است؟
یقیناً بله. شما اگر روابط دولت آقای کرزی با امریکا ببینید، این ما در دو فصل دیده میتونیم. یکی در زمان آقای بوش بود که اونا روابط بسیار نزدیک با آقای کرزی داشتن و به اصطلاح هر جب آقای کرزی اینا قبول میکردن، و بعدش هم در زمان دوری اول اوباما بود که اوباما اون مناسبات را که آقای کرزی با بوش داشت او را حفظ نکرد و به ترتیب خواست جامعه بین المللی و خواست دولت امریکا از افغانستان بود که اینا جلو فساد بگیرن، جلو مواد مخدر بگیرن و همچنین یک حکومت داری خوب معرفی کنن. این مسائل از طرف جامعه بین المللی و از طرف امریکایی ها در کنفرانس های توکیو، در کنفرانس شیکاگو، در کنفرانس لندن، در کنفرانس پاریس برای طرف افغانی گفته شد، ولی متاسفانه طرف افغانی گوش شنوا نداشت بر از این حرفا و امون بود که مناسبات از اینا روز به روز خرابتر می شد. جامعه جهانی و امریکای ها زیادتر می خواستن که حکومت افغانستان شفاف و جوابگو به کمک های بیندلی و امریکا باشه، ولی که آقای کرزی با بهانه های مختلف به این تن در نمی داد که اینا پاسخ ده باشن به کمک ها و یا جلو فساد در حکومتشان بگیره. حتی در این کنفرانس ها از اینا راپور خواسته شد که شما منظم در هر شش ماه باید راپور کمک ها را بتین، ولی آقای کرزی از این سر بازد و روز بروز مناسبات از اینا خراب شد. در افتر این تمایل آقای کرزی با طالبان بیشتر شد و توقف حملات هوایی صورت گرفت و همچنین توقف عملیات شبانه از طرف آقای کرزی پیشنهاد شد. این مسائل بود که مناسبات امریکا و دولت افغانستان ضعیفتر و به سطح پایین‌تر بود
و درست در دوره بود که تماس‌های دولت افغانستان با روسیه فدراتیف روسیه آغاز شد.
یقینا ما هم نواستم بگم شما مثلا روسیه حاضر شد که 10,000 میل کلشنکوف به دولت افغانستان بده، روسیه حاضر شد که در بازسازی افغانستان کمک کنه، روسیه حاضر شد که در مسئله صلح افغانستان کمک کنه، اما اینجا روسیه خودش منافع خود هم مطرح ساخت به خاطر اینکه افغانستان دیگه امروز تقریبا در حریم سیاسی روسیه قرار داره و روسا مثل سالهای 90 وری بی تفاوت نیستن. در بازی با رقابت بین المللی روسا منطقه افغانستان ایت فکر میکنن که منطقه سیاسی خودشان است. از او خاطر است که روسا روابط خود با قماندانهای محلی در سمت شمال، چنانچه شما شاید از طریق رسانه ها شنیده باشین که مقدار سلاح و مهمات به قماندانهای محلی در صفات شمال توزیع شد، مقدار پول توزیع شد برای زینا و همچنین روابط زینا با طالبان نزدیک شد تا جایی که اینا طالبان را تشخیص کردن و تسهیلات نظامی به اختیارشان قرار دادن. این به خاطر از این بود که روسا به خاطر از این که مسئله داعش هم که یک نسل جدید اونمو طالبان یا مجاهدین است با وجود آمده بود و این واقعا که کشورهای آسیای باره و روسیه را تهدید میکنن، دیگه به خاطر از این که اینا دشمن اثر دشمن خود بزنن روابط خود با طالبان نزدیک ساختن. اگر شما از پاسپورتی که اختر محمد منصور زمانی که کشته میشه معلوماتی که از پاسپورت زبدست آمده این را میرسانه که آقای منصور تقریبا 20 بار به ایران و با آسیای میانه سفر کرده بود. یعنی این روابط ازال نیست، این روابط از 5 سال یا 6 سال یا 7 سال پیش تأمین شده. حتی گفته میشد که خود اختر محمد منصور دانسته بود که دی پوتین یا که دی مقامات بسیار بلند پایه مسکو اینا در کشورهای آسیای میانه ملاقات های داشتن.
و در این میان یک علاوه بر خب از پاکستان نقش سیاستش که بگذاریم، چین و ایران با مسابقه یک تماشاگر فکر میکنین در جریان 40 سال در افغانستان بوده و یا ای که عملا خواستن نقش خوده چی در جهاد زمان جهاد افغانستان از طریق حمایت از حرکت های مجاهدین که متمایل به ایران بودند گسترش بده و چی در زمان حکومت آقای کرزی چقدر اونا تانستن در این بازی موفق باشن و در حال حاضر نقش از اونا را در افغانستان برای گسترش و نفوذ پیدا کردن در افغانستان چگونه میبینین؟
ایرانی ها یکی مسئله رقابتشان با عربستان سعودی است که از نظر مذهبی مشکلات خود با عربستان سعودی دارند و دیگر رقابتشان با امریکایی ها و ناتو و عساکر خارجی که در افغانستان است. ایرانی ها از این ترس دارند که مبادا از طریق افغانستان ناتهدید شوند و از این خاطر است که حتی این روز یکی از مقامات بلندپایه ایران اعلان کرد که ما سلاحی که خود ما داریم بر دفاع خود و سلاحی که نداریم ما حاضر هستیم که از بیرون خریداری بکنیم برای ازی که پایگاه های نظامی امریکا در کنار ماست و ما خود را مسئول احساس نمی کنیم. یعنی شما ببینید امریکایی ها در منطقه حضورشان سبب تشویش ایرانی ها و روسا هستند به خاطر اینکه اینجا مدت ماندن امریکایی ها مربوط به شرایط شد. یعنی تا زمانی که امریکایی ها یک جدول زمانی بر خروج خود نداشته باشند ایرانی ها از این مسئله حراس دارند که بودن طولانی مدت امریکایی ها بر از اینا خطرناک است.
پس به این ترتیب چقدر استراتژی ایران در قبال افغانستان همسویی داره با استراتژی روسیه در افغانستان؟
یقینا بله، اینا در این مسیر با هم یکی هستن و تقریبا هر کدام از اینا منافع خود تعقیب میکنن، ولی هدفشان مشترک است و او رقابت با امریکایی هاست. ایرانی ها در طول دوره آقای کرزی منافع بزرگ سیاسی را از افغانستان گرفتند. مثلا شما ببینید در زمانی که آقای احمدی نژاد به کابل آمد افغانستان از تریبیون پرک گفت که یک کشور اشغال شده است و ضمناً در طول 16 سال ایرانی ها تانستن با تهاجم فرهنگی با صدور پاسداران انقلاب با جابجایی افراد و مهره های خاص خودشان در داخل نظام و در داخل خاک افغانستان امروز ما زیادتر مداخلات پاکستان اشاره میکنیم، ولی در حالی که ایرانی ها از پاکستانی ها که بیشتر در کشور ما مداخله میکنن عملا اینا قسم حرکت میکنن که به اصطلاح نماینده‌ای که اینا در داخل کشور دارن، یعنی به نحو اینا اصرار میکنن که منافع ما هم اینجا باید مسئول باشه. مثلا دادن یک مقدار پول هنگفتی برای آقای کرزی، که نه خود آقای کرزی از این کار کرد و نه رئیس دفترشان از این کار کرد و نه خود ایرانی ها این کار کردن. به این ترتیب مثلا حساسیت در مقابل آبهای افغانستان، حساسیت در مقابل اعمار بند سلما و بعض مسائل دیگه سرحدی که با ایران داشتیم، ایرانی ها جدن در طول 16 سال یا 20 سال گذشته عملا خیزش های خدا یا به اصطلاح گروپ هایی که بسیار به ایرانی ها نزدیک هستن اینا را تقویه کردن. حتی در رسانه ها ما امروز رسانه هایی داریم که در ایران چاپ میشن به اصطلاح در اینترنت و روان میشن، همه روزه از طریق مدبه های کابل به چاپ میرسن و تهاجم فرهنگیش هم شما اینجا میبینیم که رسانه هایشان هست، درامه هایشان هست، به اصطلاح اصطلاحات فرهنگیشان معمول است و همچنین در بعض مسائل عملا مداخلات و به اصطلاح
اما چیشان آدم در کشور دیگه میدونه. در دقایق آخر برنامه قرار داریم آقای اتمر، فقط 3.5 دقیقه به ختم برنامه مانده. میخواستیم برنامه را جمع‌بندی کنیم با یک سوال در آغاز که چین علاوه بر علاقمندی در علاقمندی اقتصادی در افغانستان برای فروش مالهایش و احیانا سرمایه گذاری در بخش معدن، آیا کدام علاقمندی خاص دیگه هم فکر میکنین در افغانستان داره، در افغانستانی که همچنان از ثبات کامل برخوردار نیست و ترجیح میده که مسئله اقتصادی خود گسترش بده و پای خود از مسائل سیاسی دور داشته باشن؟
یقیناً من به این باور هستم که چینایی ها ابدا طرفدار جنگ در منطقه نیست، به خاطر اینکه جنگ در منطقه سبب بی‌ثباتی منطقه میشه و بی‌ثباتی سبب زیان اقتصادی برای کشورهایی که اینا اقتصاد پیشرفته دارن و برای کشورهایی که اینا اموال صادراتی دارن میشه. شما دیدین امروز چینایا حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سر بندر گوادر و سر یک راه یک کمربند که از کاشغر شروع میشه و با بندر گوادر ختم میشه سرمایه‌گذاری کردن و همچنین چینایا خواستار از این هستن که از این یک رای دیگی به نام رای ابریشم و ببخشن به نام اینمی
یک کمربند یک راه بله
یک رای دیگه بتن و تقریبا در 3 مسیر اینا علاقه دارن که ایران را به آسیای میانه و کشورهای اروپایی برسانن. پس در این صورت چینایا علاقه زیاد به ثبات سیاسی در منطقه دارن تا بتانن سرمایه گذاری خود وسیع تر بسازن، ولی کشورهای دیگر در صدد دیدن که چطور میتانن چین از ضربه اقتصادی بزنن. با نام ساختن منطقه چین از نظر اقتصادی ضعیف میشه، بازارهای سکوت میکنه و مشکل اقتصادی دامنگیر چین میشه. از خاطر است که چینایا زیاد علاقه دارن و مسئله دیگه مسئله انتقال گاز است از طریق افغانستان تاپی و انتقال انرژی از برق کاسا و انتوزن به پاکستان. این مسائل از مسئله ترانزیت از بین آسیای میانه و شرقی دور که پاکستان و افغانستان جز پلهای ارتباطی بین آسیای میانه و شرقی دور و تا اروپا شده میتونه. اگر کشورهای که اینا در مسائل افغانستان و منطقه دخیل هستند و حسن نظر و حسن نیت با هم اشتراک مسائل کنند، من فکر میکنم ثبات منطقه بیشتر به نفع اونمو کشورها و به نفع افغانستان و به نفع جهان خواهد بود.
به نهایت تشکر آقای اتمر. دوستای عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان رسید. با تشکر از آقای اتمر که در این برنامه حضور یافتند، برنامه را در اینجا به پایان میبریم.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو